بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولایت مقام اسلام صلواتی اهدا می‌کنیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا اله الا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأذيلها، وضمن القلوب موصولها، وأنار في الفكر معقولها. در این خطبه شریفه بعد از حمد خدای متعال، شهادت به توحید است. این سنت پیامبر اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین در انشاء خطبه هاشون است که اول حمد و شکر خدا را به جا میارند و بعد شهادت به توحید و بعد سایر مطالبی که مورد نظر هست بیان میکنند. در اینجا چند نکته مورد توجه قرار گرفته در همین شهادت. می‌فرمایند این شهادتی که به وحدانیت خدا میده کلمه ایست که یک ظاهری دارد و یک حقیقت و باطنی. ظاهرش پیداست، همین که میگیم شهادت میدم خدا یکیست، اما یک حقیقتی داره که اون را باید درک کرد و در عمل پیاده کرد. به تعبیر حضرت با تأویل این شهادت اخلاص است. بعد در جمله دوم اشاره به یه نکته دیگه می کنند که یک باب وسیعی است در معرفت الهی، که خدای متعال نوعی از معرفت به خودش و وحدانیت خودش را در درون دلها قرار داده و در جمله سوم اشاره می کنند که اون معرفت علمی و ذهنی که با فکر حاصل میشه و ارتباط با قوای فکری داره، اون را هم خدای متعال محتواش را خیلی روشن و واضح قرار داد. این سه جمله را میشه با فعل معلوم خوند، همونطور که بل من با مجهول قرائت کردم. کلمتن جعل الاخلاص و تأویلها و ضمن القلوب و موصولها و انار فی العقل معقولها، یعنی این حقیقت توحید را خدای متعال سه وصف براش قرار دادی، برای اون حقیقتی قرار دادی و یک راه دریافتی در قلب و یک راه ادراکی در ذهن و فکر، یا به صورت مجهول خوند، منتها عبارت آخریش را که اناره هست باید به فعل لازم دانست. آقا این که با ادبیات عرب آشنا هستند، بعضی افعال هست که در زمان عربی هم به طور لازم استعمال شده، هم متعدی، از جمله کلمه اناره هست، باب افعال است، ولی هم به معنی لازم استعمال شده یعنی نورانی، و هم به معنی متعدی استعمال شده یعنی نورانی کردن. اگه فعلها را، فعلهای قبلیش را معلوم بخونیم، جعل الاخلاص تأویلها، اینجا هم اناره را باید متعدی بخونیم، بگیم و انار فی الفکر معقولها. اما اگه اون دوتا را مجهول خوندیم، این اناره را لازم میگیم و معقولها میشه فاعلش. یه نکته ادبی بود برای کسانی که با صرف و نحو ادبی آشنا هستند، توجه به این نکته داشته باشیم. به هر حال مسئله اول رابطه بین توحید و اخلاصه. یعنی چی که ما وقتی شهادت به وحدانیت خدا میدیم، یک حقیقتی دارد و اون حقیقت اخلاص است. یعنی چی؟ اخلاص در عرف ما، در محاورات فارسی ما، البته اخلاص کلمه عربی است، یعنی خالص کردن، ناب کردن، اما در عرف ما، در محاوراتمون، اخلاص رو معمولا در اخلاص در عمل به کار میبریم. یعنی آدم در عملش نیتش خالص باشه، قصد ریاکاری نداشته باشه، قصد تظاهر نداشته باشه. وقت این سوال خیلی بهتر جای خودش را باز میکنه که شهادت به وحدانیت خدا دادن چه ربطی داره به این که آدم نیت اخلاص داشته باشه یا نداشته باشه. یه مقدار این مطلب را توضیح بدم تا رابطهش معلوم بشه. شهادت به توحید، شهادت به وحدانیت خدا، که ما کلمه توحید رو در همینجا به کار میبریم، یعنی یگان دانستن خدا. باز اشاره بکنم به یه نکته، همه از برادرای اهل علم هستند. توحید باب تفعیل است از وحده، باب تفعیل معانی داره. یک معناش تعدیه هست که وقتی ما بخوایم ترجمه به فارسی کنیم، توحید اگر به معنی تعدیه باشه یعنی یگانه کردن، یکی کردن. اگه چیزهای متفرقی داشته باشیم اینا رو قاطی کنیم، یکیش کنیم، میگم وحده، یعنی همه رو یکی کرد. ولی اون توحیدی که از اعتقادات ماست یعنی یکی دانستن، یکی شمردن. وحدهو یعنی عدهو واحدن، علمهو واحدن. این یکی از معانی باب تفعیل است، به معنی تعدیه نیست. البته لازمش تعدیه هم هست، اما نه به معنی ایجاد ماده در یک شیئی، بلکه معناش این است که او را به این صفت شناخت. وحد الله یعنی خدا را به وحدانیت شناخت، به وحدانیت او معتقد شد. من همینجا به دوستان جوان طلبه تأکید می کنم که ادبیات را سبک نشماریم. فکر نکنید همین که حالا ما یه نمره از سیوتی و مورنینگ گرفتیم دیگه کارمون تمام است، احتیاج نداریم خیلی دقت ها رو کنیم و اینا. بسیاری از اشتباهاتی که در فهم حدیث، در فهم روایت، حتی برای کسانی که صاحب فتوا هستند پیش میاد، بالا این است که ادبیاتشون ضعیفه. درست کلمه رو نمیتونن بخونن یا درست معنا کنن که این از چه بابیه، چه معنایی درش لحاظ شده، لازمه یا متعدیست، معلومه یا مجهوله، باب افعال یا تفعیله و نظیر اینها. نکته هایی که در ادبیات هست و بسیار در فهم معنا مؤثره. متاسفانه در دوران ما معمولا به ادبیات بهایی داده نمیشه، خیلی بزرگان دیده میشه که عبارت علمی را غلط بخونه. خب حالا غلط خوندن خیلی مهم نیست، اما انشالله غلط نفهمیم. یادم میاد پیش از انقلاب یه نفر یک کتابی نوشته بود به نام توحید و روی این کلمه تأکید کرده بود که توحید باب تفعیل است و یعنی یکی کردن. و نتیجه گرفته بود که اون اصلی که از اصول اعتقادی ما هست به عنوان توحید، یعنی سعی در یکی کردنه. یکی کردن چی؟ ایشون چون گرایش مارکسیستی داشت و بعدا هم بعد از انقلاب به جرم ارتداد اعدام شد، معنا کرده بود توحید را یعنی یکی کردن جامعه. کسانی که آشنا هستند با مکاتب فلسفی و سیاسی می‌دونند که مکتب مارکسیسم اساسش بر اینه که باید جامعه یک طبقه بشه. این طبقات کثیری که در جامعه هست و ثروتمند و فقیر، اینا باید این تعدد طبقات برداشته بشه، اختلافات طبقاتی و همه یه جور بشه. و این شعارشون بود، خیلی شعار گیرایی هم هست برای اکثریت مردمی که کمابیش از فقر و کمبود و مشکلات و اینا رنج میبرند. و به همین جهت هم بود که خیلی زود در کشورهای فقیر و اینها مکتب مارکسیسم رواج پیدا میکرد، از جمله در خود کشور خودمون. جوان ها یادشون نیست، اما بد نیست گاهی این مطالب تاریخی را بدونه. اونچنان گرایش مارکسیستی قوی و گسترده شده بود در کشور ما که بنده بسیاری از معممین را میشناسم که مارکسیست شده بودند و جزء حزب توده بودند. اشخاصشون را میشناسم، یادم است. علاوه بر کسانی که کمابیش گرایشی داشتند، در خود قوم هم شخصی بود که گرایش به مارکسیسم و اینا داشتون. به هر حال اینا خیلی سعی داشتن این شعار را گسترش بدن که همه باید یه جور بشن، برای اینکه این یک تعبیر اسلامی داشته باشه و در جامعه دینی جای خودش را باز کنه. اسمش را گذاشته بودن جامعه طراز نوین توحیدی. کمونیسم یعنی همین است، یعنی گرایش به یک جامعه اشتراکی که همه یکسان باشه. اونا برای اینکه از ادبیات اسلامی استفاده کرده باشند و بتونن در جامعه ما از این فرهنگ استفاده کنند، گفتن هدف ما تشکیل جامعه طراز نوین توحیدی است. منظور از توحیدی یعنی همین نفی طبقات که اساسش انکار مالکیت هست، دولت مالک باشه و هر کسی به اندازه نیاز خودش استفاده کنه. به هر حال این آقا که متاسفانه معمم هم بود، کتابی نوشته بود درباره توحید و میخواست این فکر را تئوریزه کنه با ادبیات اسلامی. از اینجا شروع کرده بود که توحید یعنی یکی کردن. خدا که معنی نداره که ما او را یکی بکنیم، که خدا که اگر هست یکی هست. این توحید اونجا معنا نداره کار بده. یه چیز دیگری که یکی نیست ما باید یکیش بکنیم. اون چه درش اختلاف و کثرت هست و ما باید این کثرتش رو برطرف کنیم جامعه هست. ما جامعه را باید یکی کنیم. توحید یعنی یکی کردن. این مصداقش جامعه هست. پس اصلا توحید که یکی از عقاید اسلامی است، یعنی این که ما سعی کنیم جامعه یکی شود، یعنی کمونیست. اصلا این اسلام یعنی این. در زمان بعدی در اوائل انقلاب باز یک به اصطلاح تئوریسین که در پاریس تحصیل کرده بود با اون کتابی باز درباره توحید نوشته و درباره اعتقادات و هر یک از این اعتقادات را به معنای خاص به اصطلاح جامعه شناختی معنا کرد. رسید به امامت که حالا امامت یعنی چی و چجور با این اصول امروزی تطبیقش بدیم. امامت رو به معنی خود رهبری کرد، برای اینکه با سلطنت و با اینها بخواستن مبارزه بکنن به اصطلاح، این جامعه باید خود رهبر بشه، نه اونجا رهبر الهی مطرح هست و نه رهبر موروثی سلطنتی، یعنی دموکراسی به اصطلاح. این را تفسیری برای امامت قرار داده. امامت یعنی جامعه خود رهبر باشه، خودش امام خودش باشه. اینا از این بازی های با الفاظی است که در طول تاریخ از صدر اسلام تا این زمانی که ما زندگی میکنیم هر روز به یک رنگی و شکلی جلوه میکنه. گاهی افراد خوب و نیت های خوب هم دارن، اما به هر حال در این دام ها گاهی میفته. به هر حال توحید معناش یکی کردن نیست. گاهی در بعضی جاها به این معنا استعمال میشه، اما توحیدی که از اعتقادات است یعنی یکی دانستن، یگانه دانستن خدا، نه یکی کردن. وقت بگیم خدا که یکی هست، یکی کردن نداره، پس جامعه را باید یکی کنیم. به هر حال این توحید طبعا اولش معرفت و شناخته که ما بعد از این که به وجود خدا معتقد شدیم و بدانیم که خدا یکیست. این چجور میدانیم؟ این علم اصلا هم به شناخت خدا و هم به صفات خدا و از جمله وحدانیتش چجور پیدا میشه؟ بحث های گسترده ای هست. طبعا من نمیخوام الان اینجا بحث عقاید بگم یا بحث تفسیر قرآن، فقط به اندازه ای که ما نکته های لطیفی که در این خطبه مورد توجه قرار گرفته با اینا آشنا بشیم. اونایی که خودشون میدونن که با یک اشاره متوجه میشن، اونایی که هنوز مطالعاتیشون در این زمینه ضعیفه انگیزه پیدا کنن که مطالعاتشون رو در اعتقادات، در تفسیر، در عقاید تقویت کنن تا این نکته ها رو بهتر درک کنن. ما یک اعتقاد داریم اینکه ذات خدا یکیست. خب ما خیال میکنیم وقتی میگیم ذات خدا یکیست یعنی بنده تصور عامیانه خودم عرض میکنم. از اون وقتی که شنیدم این تعبیر را که خدا یکیست چی به ذهنم میومد؟ یعنی میتونیم ما فرض کنیم که خدا یکی باشه، دو تا خدا داشته باشیم، سه تا داشته باشیم و بی نهایت. اینا دیگرش بقیهش همه فروضش غلطه. یکیست، یکیست یعنی دوتا نیست. فرض این که دوتا باشه یا ستا باشه فرض غلطی است. فرض درست نیست که یکی باشه. اینجور میفهمیدیم. اما اگه خود این خدا اجزایی داشته باشه، چشمی داشته باشه، گوشی داشته باشه، حالا چشم و گوشی متناسب با خودش، ولی چشمی غیر از گوش داشته باشه، دستی غیر از پا داشته باشه، این منافات نداره با اینکه یکی باشه. مثلا خدا یکیست یعنی یه خدای دیگه پهلوش نیست، اما خودش دارای اجزایی هست. این از این مفهوم ما درک نمی کردیم، در صورتی که این هم یکی از معانی وحدانیت خداست. در اون حدیثی که باز اشاره می کنم، حالا بخوام ذکر کنم طولانی میشه، در جنگ جمل، در میدان جنگ یه نفر آمد نزدیک خیمه های امیرالمومنین، خیمه فرماندهی. خب طبعا در جنگ یه مرکزیتی برای فرمانده قرار میدن، اطرافش رو حفاظت میکنن، هر کسی رو زود به پیش فرمانده راه نمیدن. یه عربی اومد اونجا و خیلی اصرار که من میخوام برم پیش فرمانده شاه علی، میخوام برم حرفی دارم، سوالی دارم. هر چی گفتن حالا وسط جنگ اینجا باید چه سوالی داری؟ گفت نه، من باید با خود علی صحبت. امیرالمومنین دیدن صحبتی میاد، بگومگوی هستن، گفتن چیه با اینا؟ گفت این نفر اومده میگه من سوالی دارم. خب بگو بذار بیاد. اومد عرض کرد که یا علی، این که میگید خدا یکیه یعنی چی؟ اطرافی ها خیلی ناراحت شدن. نمیدونی خدا یکیه یعنی چی؟ اینم حرفیست، این سوالیست، اینم وسط جنگ، اینم در این موقعیت حساس وقت آقا رو میگیری که میپرسی خدا یکیه یعنی چی؟ حضرت فرمودن آرام بشه، ما اصلا برای توحید میجنگیم، جنگ ما برای همینه. بذارید حرفشو بزنه، سوالشو بزنه، جوابشو. بعد با خیلی صبر و حوصله فرمودن واحد که میگیم چند معنا داره. یه معناش هم همین است که خدا اجزا نداره، ترکیب نداره. معنی لطیفتری دیگری هم داره که حالا نه بنده حالشو دارم و صلاحیت شما، نه مجلس اختزانه. خواستم اشاره کنم که وقتی میگیم خدا یکیست، یه جمله ایست میگیم و تمام شد. این یه باطنی داری، باید دقت کرد، عمق مطلب را درک کرد، هم در مقام فکر و نظر و اعتقاد. ما توحیدمون باید عمق داشته باشی، تنها به یک چیز سطحی اکتفا نکنی، هم در مقام عمل اون اعتقادات را وقتی میخوام به منصه ظهور برسونیم در اونجا باید خیلی دقت بکنیم که توحید ما آمیخته با شرک نباشه. غالب امثال بنده توحیدمون توأم با نوعی شرک است. تعجب نکنید، قرآن میفرماید و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. اکثریت مردم ایمانشون آمیخته با شرک. این آمیختگی مراتبی داری. شما وقتی مثلا سرکه شیره رو با هم میخواد قاطی بکنید، سرکه ای رو که میریزه رو شیره، یه وقت یک دهمش شیره هست، یه وقت دو دهمش هست، یه وقت سه دهمشه، یه وقت خود عرق فرض کنید نعنا هم قاطیش میکنید، چیزی دیگه هم قاطیش که این ترکیبی میشه، شیره خالص نیست، آمیزه های دیگه هم داره. چی اندازه آمی داره؟ خب متفاوت. خالص اونه که 100% هیچ چیز آمیزه ای نداره، اون یه مرتبه هست. خالص همونه که خالص باشه، اندکی چیزی که قاطی شد از خلوص در میاد. از خلوص که در اومد چطور میشه؟ مراتب داره، 100، 200، 300، حالا اگر واحد را 100 حساب بکنه تا 99% ممکنه افزودنی داشته باشه. توحید خالص اونه که هیچ شائبه شرکی درش نباشه، نه در مقام نظر و اعتقاد، نه در مقام عمل. اگر ملاحظه فرموده باشید تو قرآن غالبا خیلی جاها وقتی مسئله پرستش خدای یگانه رو مطرح میکنه، بعدش مخلصن یا مخلصین له الدین و امثال اینا رو اضافه میکنه. ملاحظه فرمودید در یه جا میفرماد الا لله الدین الخالص، خدا دین خالص میخواد. متاسفانه ما خلوصمون کمه، غالبا آمیختگی داریم، باید سعی کنیم اقلا این آمیختگی ها رو کم کنیم، اون ماده اصلیش تقویت بشه. ولی به هر حال هست و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. یکی از مراتب شرک در اعتقاد، خب شرک واضحش اینه که مثل بت پرست ها بگن چند تا خدا داریم، خب این شرک واضحه. ولی اگر کسی بخواد واقعا توحید خالص داشته باشه، صرف نفی بت ها کافی نیست که بشه موحد خالص، باید بدونه که خدا در ذاتش هم وقتی در خارج در کنارش خدای دیگری نیست، در ذاتش هم اجزا نیست، مرکب نیست از چند تا عضو، چند تا جزء. خب اگر اینجور معتقد شدیم و به توان علمی گفتیم خدا بسیط است، یعنی هیچ نوع ترکیبی در ذاتش نیست، تمام است دیگه، توحیدمون از نظر اعتقاد کامله. امیرالمومنین میفرماد خیر، هنوز توحید شما خالص نیست. در خطبه نهج البلاغه، خطبه معروفی که همه میدونید، و کمال توحیدی الاخلاص له، و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه. غیر از این که معتقد شدیم یه خدایی در خارج در کنار خدا نیست، اصلا وجود خدا وجودی است که محال است وجود دیگری در عرض او باشه، بل مخلوقاتی را خدا خلق میکنه که اونها به امر او و به اراده او موجود میشن، اینا در عرض او نیستن. اما وجود خدا را اگه کسی درست بفهمه یعنی چی، محال یک موجود دیگری در کنار او تا بگیم یه خدای دوم است. برای کسانی همچه اعتقادی داشتن، این اولین شرک است که باطله. دومیش شرک است در اینکه تعدد درونی داشته باشه خدا، چند جزء داشته. این امر را که نفی کردیم میرسه به یک توحید دیگری. ما مثلا میگیم یک کاغذ سفید، میگیم این کاغذ سفید است، کاغذ میشه موصوف، سفیدی میشه صفت برای کاغذ. حالا من اینا مثال زدم برای اینکه خیلی صفت و موصوف ساده ای داشته باشی، ولی در انسان هزارها صفت مثلا میگیم قدش بلند است، کوتاه است، چاق است، لاغر است، سالم، مریض، عالم، جاهل، انواع و اقسام صفات، صفات اخلاقی، روحیات، روانی، منش هایی که داره، اینا همه صفات انسانه. ما وقتی صفت و موصوف میگیم، اون چه درک میکنیم از معنای صفت و موصوف این است که موصوف یه چیزی است، صفت یه چیز دیگری است که عارض اون میشه. شبیه اون چه در فلسفه میگن جوهر و عرض. میگیم جسم کاغذ، جوهر کاغذ، این یه جوهر جسمانی است، این موصوف، اما سفیدیش یک عرضی است. به همین دلیل که کاغذ ممکنه کاغذ باشه اما رنگش بگرده، زرد بشه، سیاه بشه، همون کاغذه، رنگش تغییر کرده، پس رنگ غیر از خود کاغذه، کاغذ همون کاغذه اما رنگش تغییر میکنه، پس ما میشه رنگ غیر از کاغذه. صفت و موصوف رو معمولا اینجوری میدونیم، میگیم مرد جوانی است، جوانی صفته، خب وقتی پیر شد این همون شخصه اما جوانیش تغییر کرده، پس جوانی غیر از خدا آدمی، جوانی یک صفتی است، گاهی هست گاهی نیست، زیبایی، زشتی و همه این صفات دیگه، مثلا صفت و موصوف همین میدونیم. آیا در خدا وقتی میگیم خدا حیات دارد، علم دارد، قدرت دارد، یعنی خدا یه چیزه، علمش هم یه چیزه، این یک عرضی است از اعراض خدا، یه چیزه، یک ذاتی داره، قدرتش یک عرضی است از اعراض. مثل که ما میگیم قدرتمون غیر از خودمونه، برای اینکه آدم ممکنه خیلی قوی و نیرومند باشه بعد مریض بشه، قواش تحلیل بره، توان راه رفتن هم دیگه نداشته باشه، پس قدرتش غیر از ذاتش. آیا در خدا هم همینطوره؟ میگیم خدا قادر است، قدرت داره، یعنی خدا یه چیزه، قدرت هم یه چیز دیگه نیست. بسیاری از انسانهایی که اون دو مرحله توحید را گذرونده بودند، گفتن ذات خدا یکیست یعنی در کنارش خدای دیگری نیست، ذات خدا یکیست یعنی در درونش هم اجزای متعددی نیست، در این مرحله سوم گیر میکنه. عده زیادی از مسلمین از همون صدر اسلام شاید امروز هم حالا ما آماری درست نداریم، این گرایش گرایش غالب باشه در اعتقادات برادران اهل تسنن، گرایش اشعری، که اینا میگن صفات خدا غیر از خداست. و حتی به اونجا رسیده کار که میگن ما 8 قدیم داریم، خدمای زمانیه، یکیش ذات خداست، یکیش قدرتشه، یکیش حیاتشه، یکی علمشه، یکی ارادشه و الاخ سمیع و بصیر. و خدا یکیست اما این صفات را هم دارد که اینا صفات غیر از او هستند. امیرالمومنین شاید این اولین کسی باشد در اسلام، شاید هم اصلا در عالم نظر، که این عبارت را صریحا گفته باشد که کمال الاخلاص له نفی الصفات. صفت به اون معنایی که ما یه چیزی غیر از ذات میدونیم، غیر از موصوف میدونیم، این اصلا درباره خدا معنی نداره. هم چیزی نباید برای خدا اثبات، بلکه باید نفی کرد. کمال الاخلاص له نفی الصفات لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفت. پس چی باید گفت؟ بگیم خدا علم ندارن، قدرت ندارن، حیات ندارن؟ اگر دارد که خود خدا میشه موصوف، اینا میشه صفت. پس چرا امیرالمومنین میفرماید کمال الاخلاص له نفی الصفات؟ اگه میخواد توحیدتون خالص باشه، باید صفات از خدا نفی کنید. این همون است که میگن نفی صفات زائد بر ذات. تو کتاب‌های اعتقادات، کتاب‌های شرعیاتی که ما 60 سال پیشتر میخوندیم اینجوری بود، حالا دیگه نمیدونم کتاب‌های امروزی چجور نوشته. در صفات سلبیه خدا یکی نفی ترکیب، یکی نفی صفات زائد بر ذات، یعنی صفتی که غیر از ذات باشد از خدا نفی باید بشه. باید بگیم خدا عالم است اما علمش عین خودش، خودش عین علم است. خدا قادر است اما نه یک قدرتی زائد بر ذاتش، خودش عین قدرت است، یک ذات بسیط است. ما چند تا مفهوم انتظار میکنیم، یه مفهوم ذات، یه مفهوم صفت علم، یه مفهوم صفت قدرت. اینا چیزهای دامهایی است که ذهن ما درست میکنه تا این مفاهیم را جذب کنند. ما اینجوری باید فکر کنیم، بگیم خدا عالم است، قادر است، اینها صفت خداست. اما این معناش نیست که خدا یه چیز، علمش یه چیز دیگر است. پس اگر بخواهیم کاملا توحیدمون خالص باشد در مقام اعتقاد، کمال الاخلاص له یعنی خالص کردن توحید. اینجا اخلاص معناش اخلاص در عمل نیست، یعنی ریاکاری نکنید، یعنی خالص کردن توحید از شرک. اگر میخواد شائبه شرک نداشته باشه اعتقاد توحیدیتون، باید صفات خدا را عین ذات بدونید، نه اینکه بگید خدا یه چیزه، علمش یه چیز دیگری است. این در واقع شما نوعی شرک قائل شدید، دو تا خدا قائل شدید. باید بگیم خدا عالم است به عین ذات خودش، علمش عین قدرت است، هر دوش عین ذاتشن، یک ذات بسیط بیشتر نیست. عقل ما این مفاهیم مختلف را ازش انتظار میکنه. خب دیگه بیشتر بحثش باشه برای مدرسه و بحث های عقلی. این اخلاص تازه اخلاص در اعتقاد است. بعد توحید یک مراتب طولی دارد و آن این است که ما وقتی خدا را به این صفات شناختیم، رفتار ما مطابق این اقتضای این صفات الهی باشیم. خب از جمله این که باید معتقد باشیم که منشأ همه هستی‌ها خداست. هیچ جا هیچ هستی نمیتونه تحقق پیدا کنه جز از ناحیه اراده خدا. اون چه به ذات خودش قائم است خداست، هر چه دیگه از او آفریده، او ایجاد کرده. چیزی نمیتواند موجود باشد اما ارتباط با اراده خدا نداشته باشد، به نحوی کار خدا از افعال خدا نباشد. والله خلقکم و ما تعملون. این را به صورت‌های مختلفی بیان می‌کنند که حالا باز تفصیلش به طول می‌انجامه. میگن ما باید قائل به توحید افعالی هم باشیم. لازمه توحید افعالی اینه که آدم منشأ همه خیرات را خدا بدونه. کسی که همه خیرات را از خدا می‌دونه دیگه امیدی به کسی دیگری نداره، چون خیرات همه دست اوست. هر خیری بخواد میگه از او باید صادر بشه، میگه امیدی به غیر او نخواهد داشت. اگه کسی ضرری به کسی هم بخواد بزنه، با چه عاملی میخواد به دیگری ضرر بزنه؟ یه نیرویی میخواد که با این نیرو به دیگری ضرر برسونه. اون نیرو از کجا آمده؟ کی داشته این نیرو؟ از خودش؟ هیچکی. این نیروهایی هم که موجب ضرر میشه اونها هم از خداست. پس هر نفعی از هر کس به هر کس میرسد ریشش از خداست. هر ضرری هم از هر کسی به هر کسی میرسه بازم به اراده خداست. و این یمسسک الله به ضر فلا کاشف له الا هو و این یرد که به خیر فلا راد لفضله. این یک بینشی است، یه خورده فهمش سخته، التزام بهش خیلی سخت‌تره. خب ما عادت کردیم میگیم خب این کار من است، این کار فلانی است، این مسئولش منم. گاهی هم میگیم نه این ربطی به خدا نداره، خودت کردی یا نمیدونه. خب باران میباره، خب ابر آفتاب تابیده، خب بخار بلند شده رسیده یه جایی تبدیل به باران شد، چرا ربطی به خدا داره؟ باران ریخته، تخم گیاهی در زمین بوده، سبز شده، بزرگ شده، کم کم شده، یه گیاهی بزرگتر شده، گاهی درخت شده و خودش شده دیگه، چلپی به خدا داره؟ همون قرآن یه جوری دیگه با ما صحبت میکنه، میگه باد را خدا به جریان میاندازه، باد ابرها را به حرکت در میاره، به سرزمین‌های مختلف سوق میده. خدا به وسیله ابر باران را می باراند. یا من لا ينزل الغيث الا هو. انشاءالله در شبهای قدر دعای جوشن کبیر بخونیم. ای کسی که جز او کسی باران نازل نمی کنه، اوست که باران را که نازل می کنه گیاه را از زمین می رویاند. او می رویاند الی آخر. این یک فرهنگ خاصیه، با اون که ما باش آشنا هستیم و گفتگو می کنیم و محاوره می کنیم و بحث می کنیم و در کتاب ها می خونیم و می نویسیم تفاوت داره. این فرهنگ دیگریست و سرش این است که می خواد ارتباط همه چیز را با خدا ما همیشه یاد داشته باشیم. درسته که اینها فاعل های واسطه‌ای در کار هست، به قول اهل معقول فاعل های مابهی داریم، اما اون کسی که اصل هستی به دست اوست، سر رشته کار به دست اوست، این نظام را او برقرار کرده، هر وقت میخواد میتونه قطعش کنه. او را باید شناخت. اینها که ابزار و وسایط جزئی هستند. شما یه سفارشی میخواد، حکمی فرض کنید، یک فرمانده، رئیس جمهور، نمیدونم استاندار، یه حکمی برای کسی صادر میکنه، این حکم با یه قلمی مینویسه، شما نگاهتون به قلمه، بگه آقای قلم خیلی متشکرم شما برای من این حکم رو نوشتید. قلمه با ابزاریه، اون دست نویسنده است که با این قلم داره مینویسه، اون کار میکنه، این یه ابزاریست. وقتی بذاره کنار کناره، همه عالم اسباب است، بعضی از این اسباب ها شعور هم دارن، اختیار هم دارن، ولی مسبب الاسباب دیگری است. اگه آدم اینو درست بفهمه، اون وقت یه حالی پیدا میکنه که میگه به خدا قسم در عمرم از هیچ چیز نترسیدم. این حرفو از امام شنیدیم، همه امام، یا مستقیما شنیدیم یا برامون نقل کرده، اما هیچ فکر کردید یعنی چی؟ او میگفت به خدا قسم در عمرم از هیچ چیز نترسید. وقتی اومدن ایشونا از اینجا ببرن، فرمانده اون کسی که اومده بود ببره یه سرلشکر بود، اون در بین راه میلرزید. امام بهش فرمود چرا میلرزی؟ فرمود نه ترسون، خدا هرچی میخواد به اون دلداری میداد که تو نترس. چرا؟ چون او دانسته بود که هیچ چیزی در عالم بی اذن و اراده خدا انجام نمیگیره. و ما تسقط من ورقته، برگی از درختی بی اذن خدا نمی افتد. رویشش و بزرگ شدنش و میوه دادنش که هیچ، سقوطش هم برگ از درخت بی افته. اون چنان اراده خدا را حاضر میبینه در عالم، دیگه از کی بترسه؟ از کی حساب ببره؟ همه خوبی آدم هر چیز رو دوست می‌داره به خاطر یه خوبیشه. وقتی درکش اینجوری شد که همه خوبی ها از اوست، هیچ کسی خودش هیچ خوبی نداره، هر که هرچی داره خدا بهش داده، دیگه دل به کسی دیگه نمیده، زیبایی ها رو همه از او می‌بینه. این میشه توحید در عمل. طبعا یه همچه کسی هم به خاطر دیگران نمازشو طول نمیده، مد ولزالینشو خیلی نمیکشی، اگه میکشه به خاطر و اینه که وظیفه خودش میده. حتی خوشش نمیاد که دیگران بفهمند او چه پایه از معرفت داره، چه پایه از عبادت داره، چه کار خیری انجام داده. تا اونجا که میتونه سعی میکنه کار خیریش رو دیگران نفهمن، چون میدونه او اینجوری خوشترش میاد، میخواد مخصوص خودش باشه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، نه تنها نماز و عبادتم، مرگ و زندگی مال اوست، من چیزی برای خودم نمیخوام. این میشه توحید خالص در عمل، دیگه برای خودش چیزی نمیخواد، خودی نمیبیند، من چی هستم. اگه بشه یک مبدأ وجودی برای خودم فرض کنم، یه اسپرمی بودم که در رحم مادر افتادن، میلیون ها از این اسپرم توی مزبله ریخته میشه، من یکی این، من اینه. هرچه هست، اگه خوبی هست، اگه علمی هست، اگه فهمی هست، اگه قدرتی هست، اگر زیبایی هست، اگه کمالی هست، همه او داده، مال اوست. این میشه کمال الاخلاص لهو. اسلام آمده اول به بشر بفهماند، بعد او را تربیت کنه که اینجوری بار بیاد، همه جا دست خدا را ببیند، کار را برای خدا انجام بده، حساب فقط برای خدا باز کنه، جز از خدا نترسد، جز محبت اصیل به خدا به کسی دیگه نداشته باشه. خدا و اون که را خدا دوست دارد، چون خدا دوست دارد. این میشه کسی که توحید خالص داره. این که حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند کلمتون جعل الاخلاص و تأویلها، این گفتیم شهادت لا اله الا الله این یه کلمه ایست، یه لفظی است، یه معنی ظاهری هم داره، مردم میفهمن، اما این یک تأویلی دارد، یه حقیقتی دارد فراتر از اون چه ابتداعا به ذهن میرسد. اون حقیقت این است که انسان خالص بشه برای خدا، نه در ذهن و اعتقاد شائبه ای از شرک وجود داشته باشی و نه در عمل و رفتارش و احساسش و محبتش و خوفش و رجایش شائبه ای برای غیر وجود داشته باشی. اون میشه توحید. که انه میخواد بفرماید این مرتبه توحید است که ما داریم. شما بیازمایید، شما خودتون ببینید چه اندازه از توحید بهره دارید. توحیدهای شما غالبا با شرک آمیخته هست. این است که تأکید میکنه من شهادت میدم به وحدانیت خدا، اما این شهادت یک باطنی، یک تأویلی، یک کنهی، یک حقیقت زیرینی داره و اون خالص شدن از شوائب شرک است. هیچ شائبه بویی از شرک درش نباشه، نه در مقام اعتقاد و نه در مقام عمل. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.